الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العظمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالغاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرض ملهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأنعام حمولة الفرشة كلوا مما رزقكم الله فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الزعل اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين. مهدر مبارك سروران گرامی سخن در ادامه آیات سوره شریف انعام است. دیشب مزار مبارکتون به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان نمونه ها و مثالی از نعمت خود رو مطرح فرمود. اونگاه در پایان دستوری داده شد: کلو من ثمره اذا اثمره، بخورید بهره مند باشید از اون ثمراتی که خداوند سبحان عطا فرموده است، از این نعمت هایی که عنایت کرده است. عمدتا تنعم در باب میوه بود و در نوع این مسائل. آتو حقه یوم حصاده، و عطا کنید اون حق ثابتی رو که خداوند سبحان در نظر دارد هنگامی که میچینید و جدا میکنید محصول. اشاره کردیم که منطقی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد عزیزان برخورداری از نعم الهی است و بهره دادن به دیگران است. آیین اسلام تیچه رو به خود تربیت نمی کند. شرع مقدس اسلام با برخورداری خود محوری سازگاری ندارد. هنگامی که سخن از عباداتی است که در آن قصد قربت مطرح است که جز صحت آن به قصد قربت محقق نمی شود، باز همونجا می بینیم رگه هایی است که سخن از انسان هاست و بندگان خداست، و باز در همونجا هم توجه به خلق و بندگان او را می بینیم. در اینجا این دستور از باری تعالا داد. بعد ایشان اشاره کردیم که اون حقی که خداوند در اینجا مطرح می کند، این حق به اصطلاح حق واجب زکات نیست، چون سوره مبارکه سوره است که در مکه نازل شده است و آیات زکات در اسلام در مدینه آمده است. لذا طبعا اینها اصلا بحث زکات نیست، بلکه این زمین سازی بحث حقوق واجب را می کند و بحث زکات را مطرح می کند. و در دیگر از آیات شریف قرآن هم این تعبیر رو داریم: و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خدا در مال اغنیا و امت حق معلوم اینا قرار داده است برای سائل و محروم، برای اون کسانی که مشکل دارن، ها یا روی سوال دارن یا ندارن، یا اون که همین مقدار روی دارن که عرض حاجت بکنن یا همون هم نمیتوانن بکنن، یا سائلن یا محرومن. اونجا داریم از معصومین علیه مصطفی و السلام این حقی که خداوند مطرح می فرماید زکات و خمس نیست. فی اموالهم حق معلوم، این غیر این حقوق متعارفی است که در ذهن می آید. ممکن است کسانی باشند که مالشون به این نصاب نرسد، کسی باشد که مال زکری نداشته باشد، کسی باشد که مالش به حد خمس نرسد، اما این حق معلوم در مالش تعلق می گیرد. این عام است، شامل می شود هر اون کسی که مستوجب اون حقوق باشد یا نباشد. در اینجا فرمود و آتو حقه یوم حصاده و لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، و اسراف نکنید که خداوند سبحان دوست می دارد مسرفین رو. و توضیح هست کردیم خدمت سروران گرامی نوعا در برخورداری و استفاده از نعمت چند جا می بینیم که از باری تالا سریعا به دنبال این بحث مانند اونجا که کلو وشربو و لا تسرفوا رو مطرح می کنند بحث اسراف می آید. و همان گونه که اشاره شد این خیلی نکته حساسی است در حال در قرآن کریم. اون شناخت میزان مصرف، اون حد اعتدال رو در مصرف شناختن حد بالا و حد پایین رو تشخیص دادن و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بندگان خاص خدا اونها هستند که هنگامی که انفاق میکنند، هزینه میکنند، برخوردار از نعمتهای خداوند میشوند، اینها نه اسراف دارند نه اقتار دارند. اسراف حد بالاست، اقتار حد پایین است، اعتدال وسط است. و جعلناکم امة وسطا، شعاری که در اسلام توصیه به اون میشود شعار اعتدال است، نه اسراف است نه اقتار است، نه زیاده روی است نه تند روی است نه کند روی است. فرمود ولا تصفو انه لا يحب المصرفين. خب این بحث دیشب بود، تمام. و من الانعام حمولتا و فرشا، به لحاظ این که بحث انعام مطرح بود و نعمتهای خداوند سبحان، در اینجا فرمود و من الانعام حمولتا و فرشا، ما از چهار پایان و انعام برای شما انسانها انواع مختلفی را آفریدیم که اینها در خدمتتون هستند و شما برخوردار و بهره‌مند از آنها هستید. من جمله حمولتن، حموله با اون چهار پایان به حیواناتی میگویند که جنبه باربرداری در اونها و سواری دادن اونها و حمل اعواس ممکنه استفاده های دیگری باشند، اما این مصرف در این حیوانات جنبه بیشتری دارد، این بود استفاده میشود. کما اینکه مثلا به اون حیواناتی که بیشتر از شیر اون استفاده میشود حلوبه گفته میشود، به اون حیواناتی که بیشتر گوشت اونها استفاده میشود برای انسانها اون انعام رو اکوله گفته میشود، به اون حیواناتی که بیشتر از پشم یا مثلا پوست یا کرک اون استفاده میشود اون بعد تقویت میشود فروشه گفته میشود. که در اینجا میفرماید من الانعام حمولتن و فرشا، ما قرار دادیم از انعام برای شما حموله و فرشی را، این نعمتهای خداست، استفاده کنید، برخوردار باشید. و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، و مراقب باشید که تبعیت نکنید از خطوات شیطان. کلمه خطوات در کلام عرب جمع خطوه است، خطوه در اصطلاح فاصله بین دو قدم را میگویند، از این گام تا اون گام را یک خطوه میگویند و خطوات جمع این است. اون کلام نورانی وجود مقدس سامان المجد رو گاه استشهاد به این معنا آورده ایم، نفس المرء خطاه الى اجله. اگر خط پایان رو برای هر کدام در نظر بگیریم، همه ما خط پایان داریم، هر نفسی که انسان می کشد یک قدم به خط پایان نزدیکتر می شود. اون کسی که 60 سال سرمایه و اندوخته عمر خداوند سبحان برای او در نظر گرفته است، اگر در 50 سالگی نفس می کشد 50 سال رو گذرانده است، با هر نفس دارد به خط پایان یک قدم بیشتر نزدیک می شود. به تعبیر سامان المجد خطاب و الى اجله، اینها گام هایی است که ما را به خط پایان نزدیک می کند. هر نفس ما ولو اون که ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، اما در این حال یک گامی به مرگ ما را نزدیک می کند. خود خطبه این است، فرمود لا تتبعوا خطوات الشیاطین. از خطبات شیاطین و شیطان گاه در سوره مبارکه نور شیاطین داریم، در اینجا شیطان داریم، فرقی نمی کند. از گامه های شیطان در حذر باشید، مراقب اون باشید که خطتون در جای پای شیطان پاتون نگذارید. خود این تعبیر نکات ظریفی رو در بر دارد که خداوند می فرماید. اولا زمینه آیات انحرافاتی بود که در بهره برداری از نعمتهای الهی وجود داشت، یعنی گفتیم سنت های غلط جاهلی رو در طی دیشب خدمت عزیزان مختصری شب قبل اون بازگو کردیم، این بدعت ها و تحریم کردن ها و تحلیل کردن ها، این رو اختصاص به مردان دادن، اون رو اختصاص به زنان دادن، یک احکام من اندی، یک قواعد از پیش خود ساخته ای رو دارن بر خدا تحمیل می کنن، بدعت در دین خدا می گذارن و شیله استفاده صحیح نعمت رو دارن مخدوش می کنن. به دنبال این جهت خداوند سبحان فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از خطوات شیطان تبعیت کنید. پس زمینه آن است که اگر بهره برداری درست از نعمت الهی نباشد، جای انسان در پای خطبه شیطان قرار میگیرد و این لغزندگی در مسیر برخورداری از نعمت وجود دارد. یا انسان میشناسد مسیر خداداری نعمت را یا نه. اگر معرفت به نعمت آمد، اینی که در مقام شکر وقتی مراحل شکر مطرح می شود، اولین سخن در وادی شکر آن است که معرفت قلبی به نعمت بیاید، یعنی انسان نعمت را بشناسد. معرفت نعمت آن است که مسیر نعمت را بدانی، جایگاه خود این نعمت را بدانی، یا واقعا بدانی عقل چیست در وجود تو. خدا اگر عقل داده است چرا؟ خدا اگر نعمت علم داده است، چرا فردا اربعین وجود مقدس علی عبدالله الحسین است؟ خداوند سبحان به شما عزیزان توفیق خواهد داد انشاءالله به وزارت عمل می کنید. و خدمت دوستانی هم که الان بودم عرض می کردم، خدمت سروران گرامی، حتما بعد از نماز واجب صبحتون، بعد از فریضه صبحتون هیچ کاری نکنید الا اینکه زیارت اربعین رو خودتون بخونید، ولو اینکه برید در محافل بعدی براتون بخونن، اما خودتون چشمتون به این زیارت بیفتن. در مفاتیح الجنان مرحوم قمی صفحه اون هم مشخص است، عزیزان خودتون اهل معنا هستید، اهل توجه هستید، مراجعه می‌فرمایید، بسیار کوتاه، یک صفحه بیشتر نیست زیارت اربعین و وقت شما رو 10 دقیقه رو بیشتر نمیگیرد اگر بخواید بخوانید، اگر بخواید تأمل کنید، اون بحث دیگه نیست. ببینید اونجا وجود مقدس حضرت شهدا رو چه تصویری از حضرت بازگو میکنه در اصل خون دادن حسین بن علی. من محترم میبینم فرصت رو مستدعی میبینم زمان رو، اگر شب اربعین نبود ادامه بحث رو میدادم خدمتتون، روال آیه رو میرفتم، اما چون شب اربعین است تیمونه من دو سه خط از این زیارت رو میخوانم به شما آقایان عزیزان، ان شاء الله فردا خواهید خوان و برخوردار میشید. وقتی شروع میشد ابتدا تا اینجا میرسد که السلام و ابا اصیل الکربات و قتیل الابرات، سلام بر اون بزرگی که او در چنگال کربات و قمه‌ها چند نگرفتار آمد، و قتیل الابرات اون کشته که عشقها سزاست که بر این کشته گر عشق باشد رواست، عشقها نثار او گرده. بعد اونجا میگوید اللهم اینی اشهد انه ولی و کببن ولی یک و سفی و کببن و سفی یک تا الفاظ به کرامتک اکرمته به شهاده، خدایا من شهادت میدهم تو کرامت بزرگ به حسین ابن علی دادی که شهادت نصیب او کردی، و حبوته و حبوته یا حبوته به سعاده، و تو هبه دادی به او و او را بخشیدی به سعادت، و شبیته به تیب الولاده، خدایا بهترین دامنها را برای حسین ابن علی در نظر گرفتی، بهترین نطفه ها، بهترین پدرها، بهترین مادرها، چنین باب و چنین مادر چه دارد؟ بود بابش ابر مرد زمانها، علی مظلوم اول مرد زنها، که بن هاده قدم دوش پیامبر، دروغ کعبه محبوب داور، بت و بتگر همه یک سر فنا کرد، که طوف خانه حق را بنا کرد. بود ببین مامش که او خیر و نسا بود، جدا از حق و کی از هر جدا بود، همان زهرا که محبوب خدا بود، به جانش بسته جان مصطفی بود، حال پیامبر مفتخر از دستبوسش، همه افلاک در تحت نفوذش، چرا باشد چنین عز و تعالی، به جز این زاده خیر المعالی، چنین باب و چنین مادر چه دارد؟ پیامبر خود چنین فخری ندارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد، نبی مجرم چنین پدر و مادر ندارد. فرمود به تیب الولاده و جعلته سیدا من الساده، تو او را آقایی از بزرگان عالم و وجود، و قائدا من القاده، پیشوایی از اون پیشوایان هدایت، تا اونجا که میرسد اعطیته موارث الانبیا، خدایا تو میراث انبیا را در سینه حسین بن علی قرار دادی، او وارث جمیع انبیا و الهی است، مگه زیارت وارث نمی کنی؟ و جعلته حجه علی خلقش من الاوصیا، مراد من این هیچ هست، فاعذر فی الدعا و منح النص، حسین بن علی و منح النص، منح منح یمنحو آهی خود تی به معنای کادوم پیشکش است، و منح کادو کرد حسین النص را، خیرخواهی خیش رو به عنوان پیشکش و کادو خدا یا به تو و به بشر هدیه کرد، و بذر محجت حفیق و بذر کرد جان و خون خودش رو در راه تو، و بذر محجت حفیق چرا؟ لام انگیزه رو بیان میکند، چرا؟ لیستن به زعباد کمن الجهاله و حیفت الزرابه، تا اون که برون بکشد، لیستن به زعباد کمن الجهاله و حیفت الزرابه، تا اون که بندگان تو رو خدا یا بیرون بکشد از جهالت به حیفت زلالت و گمراهی و نادانی. فلسفه قیام وجود مقدس حسین ابن علی را در زیارت اربعین از زبان خود معصومین علیه مصلات و سلام اینطور میخوانیم، وقد تواضر علیه من غرت و دنیا و با احفظه بالعرزل العدنا، و اون کسی مقابل حسین ایستاد که غرت و دنیا فریم خورده کامل دنیا بود، و با احفظه و تمام بهره خودش رو از بشریت فروخته بود، بالعرزل العدنا به چیز رزل پس، و شرا آخرته به سمن الاوکس، و آخرت خود رو معامله کرده بود با یه بهای بسیار ناچیز و ناپسند. اولین قدم در وادی نعمت، در وادی شکر آن است که انسان اصل نعمت رو بشناسد، فلسفه نعمت رو بداند، مسیر نعمت رو بشناسد و بداند چیست. حسین ابن علی خونش را می‌دهد که بشر از جهالت برون بیاید و به نورانیت علم و معرفت آشنا باشه. این کافی نیست که بدانیم جایگاه نورانیت و معرفت و علم و هدایت چیست. انسان اصل نعمت جایگاهش رو بداند، مسیر نعمت را بشناسد، آنگاه میتواند استفاده درست و صحیح از نعمت الهی داشته باشد و برخوردار باشد. و الا همان میشود که اسیر و بولان مسیر میشود. فرمود بنا تتبو خطبات شیطان، جایی که بحث برخورداری و استفاده از نعمتهای الهی است. یک دوم، خود این کلمه خطبات و گام زمانی عرض میکردیم به دوستان، به هر حال موفقه سیاستی که شیطان و شیاطین در لغزندن انسانها دارن سیاست گام به گام است، یعنی همون سیاستی که زنگیه لهم و شیطان تزیلی می کند. شیطان تزیل باب تفعیل است و خود تفعیل تدریج است. موفقیت عمده شیطان در لغزش انسان ها گام به گام است. اونهایی که شدن ائمه فساد و کفر، اینا یه شبه ائمه فساد و کفر نشدند، اینها گام به گام به اونجا رسیدند که رسیدند. اونها که لغزیدند از مسائل جزئی لغزیدند. عزیزان اگر شما میبینید در شرع مقدس واجباتی مطرح میکنند، محرماتی مطرح میکنند، شارع میاد دور این واجبات رو یک کمربند ایمنی به نام مستحبات قرار میدهد، دور این محرمات رو یک کمربند ایمنی به نام مکروهات قرار میدهد. اینها خودش که محدوده است. اون کسی که اصرار بر مکروه میکنند، اون کسی که ارتکاب مکرر مکروهات می کند، در حدیث داریم کسی که اصرار بر مکروه دارد قدرت و جرأت بر حرام پیدا می کند. یا اون کسی که اصرار بر مستحب دارد، اصرار بر مستحب دارد هیچگاه دست از واجبات بر نمی دارد و قوت در ارتکاب و انجام واجبات دارد. من او شکهول الحم، خود معاصی قرب خداست. انسان وقتی که نزدیک معصیت می شود، به تعبیر حدیث ممکنه بیفته داخل معصیت. خود این به هر حال حدود رو شناختن و گامها رو تشخیص دادن، قدمها رو محکم برداشتن، شیطان عمل کردی که با انسان دارد جز این نیست که آدمی رو عزیزان گام به گام جلو می برد. کم کم آدمی تجربه پیدا می کند بر خداوند سبحان، کم کم آدمی معصیت رنگ و بو از نظرش می رود، قبح قضایا برداشته می شود، خلاف مرتکب می شود و براش رنگ و بویی ندارد. اما اینها قدم به قدم است، قدم به قدم است، گام به گام انسان رو می برد به اونجا که خاطر خواه است. لذا خداوند سبحان از این تعبیر به خطوات می کند، قدم های شیطان، گام گام شیطان که شما رو می رساند به ضلالت. فرمود و راست تبو خطوات شیطان، چشمتون رو باز کنید، انه لکم عدو مبین. اونهایی که میخواستن بیان به کربلا، اونهایی که از کوفه اومدن در سپاه عبید الله زیاد شرکت کردن، شمشیر به دست گرفتن، به حضرت عباس بنده قسم میخورم خیلی هاشون اول نمیخواستن بیان امام حسین بکشن. اینا خیلیشون به این حرف نیومدن، به این انگیزه نیومدن فید از اینا. اینها رو قدم های دیگر آورد، کم کم این قدم ها به اینجا رساند، کم کم اینها این حالت رو پیدا کردن. خیلی از اینها جور دیگری بودن، به اهداف دیگر کمتر دورتر، حالا چتی بزنن، سوتی بزنن، یا اینجا شعاری بدن، یا اینجا برحال، اما کم کم دیدن مقابل حسین ابن علی ایستادن، کم کم دیدن که سر حسین ابن علی رو بالا نیزه گرفتن، کم کم دیدن دختران حسین ابن علی و امیرالمومنین دارن وادی به وادی با شلاق میبرند. ما این کارها رو کردیم، بعضیاشون بعد بر سرشون میزدن که ما خیال داریم که این کار به اینجا بکشن، خب میکشن به همینجا. ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. میشه کم کم ارتکاب این مسائل کار رو به اونجا میکشاند. ممکن است یه مسائل جزئی و هر حال دودی دمی آغاز میشود، اما کار به اینجا که ختم نمیشود. هنوز اول عشق است، استراحت مکن، کار به موارد دیگر ختم میشود. اینو خیلی توجه داشت عزیزان، که اساسا این موفقیت شیطان است، نه این موفقیت شیطان است. موفقیت رحمان هم همین است، موفقیت اولیاء خدا هم همین است. سعادت، هدایت، کمال، موفقیت یک شهر به کسی نمیدن، اونم تدریج است، اونم گام به گام است. اصلا خود این سیاست، سیاست موفقی است، چه در وادی شر چه در وادی خیر. اونم که میخواهد دست کسی بگیرد به منزل برساند، باز گام به گام ببرد و الله کار تمام میشود که دستش گرفت برد فراهز را نواطل را همه را به اون یهودیه تعلیم داد، بعد یه مرتبه ول کرد، بعد از 48 ساعت گفت صد رحمت به یهودیت خودمون مثلا فرض فرمود. در وادی خیر و تعلیم کمال هم گام به گام مطرح است. یعنی همونجا هم قدم به قدم باید افزوده شود بر مناقب و بر فضائل خصوصیات و اون سیل کمالی در وجود انسان باشد، همون تدریج و تدرج که اساساً خود تعلیم و تعلم باب تفعل چیزی جز این دونه میگوید. باب تفعل آن است که در آن تدریج وجود دارد. اگر تعلیم است، اگر تربیت است، اگر تزکیه است، تمام اینها از این مقوله است. یعنی اینها قدم به قدم، گام به گام انسان رو میخواهد به سعادت، کمال یا زوال برساند. فرمود بلا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. شیطنت شیطان و دشمنی شیطان با شما یکی که پنهانی نیست، شما خودتون متوجه میشید که شیطان عداوت دارد، منتها این عداوت شیطان رو جدی نمیگیرید و الا دشمنی شیطان با شما دشمنی آشکاریست. انه علیکم عدو مبین. از این آیه شریف خداوند سبحان میاد مطرح میکند به لحاظ آن وضعیتی که اینها اتهاماتی که داشتن، به هر حال تقسیمات غلطی که داشتن جاهلیت عرب که در شبهای قبل گفتیم، این حیوان رو میگفتن گوشت حرام برای دیگران، این حلال برای دیگران، زنان هم بخوردن از این ندارن، از میته میتوانن بخورن، از حی میتوانن بخورن. خداوند یه مروری میکند کلا نعمتهای خودش رو و در پایان هم یه لیستی از محرمات ارائه میشود و آیه در این تمام میشود. فرمود ثمانیت ازواج، این انعامی که شما دادیم هشت سنفن، اینا هشت زوجن، هشت فردن که چهار زوج میشنن. ثمانیت ازواج من الزعن اثنین. از زعن ما دو طائفه به شما دادیم. خداوند دارد حیوانات اهلی نزدیک دم دستی که انسانها از اون استفاده میکنن در این آیه مطرح میکنند. فرمود ما از شما قرار زعن و زائن به معنای میش است. ما از میش و از این حیوان برای شما جفتی قرار دادیم، نریس و ماریس اثنین، و من المعز اثنین، از معز مائز بز، از بز نیز برای شما جفتی قرار دادیم، اون هم به هر حال نری دارد و مادی دارد. پیغمبر بگو آیا به نظر شما خداوند ذکور اینها را حرام کرده است یا اناثشون حرام کرده است؟ شما که گفتید لیست دادید یه چیزهایی را حرام کردید از پیش خودتون، ای جاهلیت، آیا خداوند مؤنث اینها را حرام کرده است یا مذکر اینها را؟ یا اون چی که در بر دارد ارحام اینها یا جنین اینها را میگفتن که مافی بطون، اون چی در بطون این حیوانات حرام است؟ کدام حرام است؟ نبعونی به علم این کنتم صادقین. اگر میخواهید بگویید حکم به حرمت کنید دلیلش بگید، نبعونی به علم، ما به غیر علم نمیپذیریم. اگر دلیلی دارید علمی بر حرمت بگویید و الا چه میگویید؟ و من الابلس نین، از ابل و شکر ما نرماده براتون قرار دادیم، و من البقرس نین، از بقر نیز نرماده برای شما قرار دادیم، یه جفت گوسفند، یه جفت بز، یه جفت شتر، یه جفت گاو، دو چهار تا هشت تا ثمانیت ازواج، هشت زوج ما قرار دادیم برای شما. باز مجدد همون سوال رو مطرح میکنن، بگو پیغمبر آیا این مذکرشون حرام است؟ آیا مؤنثشون حرام است؟ اما شمنت علی هر حامل انسه، آیا اون که در رحم این هاست در بطن این هاست حرام است؟ این مطلبی رو سریع‌تر عرض کردم خدمت عزیزان. ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، آیا شما اون چه میگویید این حرمت ها و حلیت هایی که ساختید و گفتید که قبلا مطرح شد، آیا اینها را شما از ادله عقلی میگویید؟ از ادله نقلی میگویید؟ این را از جایی گرفتید؟ این احکام را از کجا گرفتید؟ آیا اینها را مکتوبی دارید یا شفاهی خدا به شما گفته است؟ ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، خدا شفاهی به شما توصیه کرده است یا کتابتی خدا به شما کرده است؟ اون طرف قضیه حذف شده است. آیا چنین است؟ هرگز این نیست. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون کسی که افترا و دروغ بر خدا میبندد؟ لیذل الناس بغیر علم، تا مردم را از وادی ضلالت بدون دانش و به پوچترین مسائل گمراه کند و دور کند و خارج کند. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از این؟ خود تشریع بدعت، امری را به اسم دین به جامعه دادن و به خرد خلائق و بندگان خدا دادن بزرگترین ظلم است. ظلم است به لحاظ اون که به ساحت از باری تعالی ظلم می شود، در خدا نسبت می دهی اون چه بر خدا نیست. ظلم است به بندگان خدا، مردم رو به وادی غیر واقعی دعوت می کنی، به اون چه خدا ورزه کرده است دعوت می کنی. ظلم است به خودت که پایان شوم و ننگ اون چنانی در انتظار توست. فرمود فمن اعظم ممن افترا علی الله کذبا، و نتیجه اون می شود که لیوزل الناس بغیر علم، چیز ظالم تر از اون که انحراف و دروغ میبندد و با اون جامعه رو به ضلالت میکشد. ازلم اون کسیست که ضلالت در جامعه میآورد. از اون طرف قضیه خداوند میبینیم که پیغمبر بگو به مردم خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این نکته رو متذکر میشود که پیغمبر فمن احسن قولا ممن دعا الالله، کیست بهتر از این که سخن او سخن ارتباطی دلها با خدا باشد، او دعایی الالله باشد، دعوت کننده انسانها به هدایت و صداقت باشد و به خداوند سبحان باشد. اون احسن است، این ازلم است، اون مقام را دارد، این مقام را دارد. فمن احسن قولا ممن دعا الالله، اینجا فمن ازلم و ممن افترا الالله، کیست که ظالمتر از اون که افترا بر خدا ببندد. لیوزل الناس، تا مردم رو به اذلال و گمراهی بکشن به غیر علم. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، و خداوند سبحان قوم ظالم را هدایت نمی کند و مشمول رحمت خویش نخواهد کرد. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. من جهت تفسیر اینجا بسنده می کنم مطلب رو خدمت هایان عزیزان. چند کلمه رو در امشب عرض کنم منظر مبارکتون و انشاءالله ادامه مباحث و نکات تفسیری سوره مبارکه انعام رو که چند جلسه از این سوره مبارکه باقی است در محفل بعدی که از فردا شب خدمت سروران گرانقدر خواهی بود انشاءالله به سمع مبارکتون مطالب رو خواهیم است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بفرمایید. خب امشب شب با عظمت اربعین وجود مقدس ابی عبدالله المصیر است و می طلبت باز برحال تجلیل مصیبت می شود، تجلیل مصیبت عظما شهادت وجود مقدس حسین ابن علی می گردد و جایگاه سنگین این مصیبت. من یه نکته اخلاقی رو خدمت عزیزان می خواهم عرض کنم و بهره برداری کنم. برحال این مشکل رو در شب های شنبه خدمت عزیزان داشتیم و داریم که به تأخیر محضر مراکل رسیدیم و زیاد هم وقت شما رو نمی گیریم. این زیارت رو فردا آیان عزیزان میخوانید، مشابه این زیارت رو خواندید، یعنی از اول ماه محرم حداقل هر صبح باز کردن در محافل که رفتید زیارت عاشورا رو خواندید، فقرات رو خواند، در حال به گوشمون خورد مرتب و میخورد. توجه داشته باشید عزیزان، من خاضعانه عرض میکنم، متواضعانه عرض میکنم محضر مبارکتون، شما در این زیارت اربعین خواهید گفت، در پایان شهادت میگید اشهد و اقرار میکنید، در زیارت عاشورا هی خواندید و هی میخوانید سلمون لمن سالم کن و حربون لمن حارب کن. در اینجا نه شما در جامعه کبیره وقتی نیستید مقابل جمیع ذات معصومین، اونجا هم میخواد مطیع لمن اطاع کن، اونجا هم میگید مطیع لمن اطاع کن، اونجا هم دم از اطاعت میزنید، اینجا دم از سلم میزنید با اون که حسین ابن علی با او سلم است، دم از حرب میزنید با اون که حسین ابن علی با او حرب است. خدا میداند عزیزان اگر این مطالب فقط لقلقه ی زبان باشه، اگر این مطالب صرفا همین باشد که نشستیم و گفتیم و برخواستیم، اینها خسارت و عظما دارد، اینها جواب داره فردا مقابل حسین ابن علی و مادر زهرا سلام الله علیها. اگر اینها در روح و جان ما اثرش نگذارد، اگر اینها آثار تربیتی خودش در وجود ما نبخشد، و چرا این نشستن ها بلند شدن ها چه سود دارد؟ فکر کنید، تأمل کنید. شب شب هر به این روز این جمعه را عرض کردم، عرض میکنم خدمت عزیزان که من هم توجه داشته باشید. الان عرض کردیم خدمتون لیستن و زعباد که من جهالت حسین ابن علی فدای جهالت و امت میشود، حسین ابن علی قربانی جهل امت اسلام میشود، 60 سال بعد از بعثت نبی، بعد از هجرت نبی مکرم اسلام بگویید، قربانی جهالت امت اسلام میشود. سعی کنید این ایام رو مقتنم بدانید، قنیمت بدانید که 10 روزی بیشتر نمانده است، میگذرد، ما از سفرم تموم میشم، سفره با برکت محرم و سفر وجود مقدس عبی عبدالله برچیده میشه باز تا سال آینده که باشد و که نباشد. اگر در این دارالشفاها، اگر در این محافل داروی درد خودمون گرفتیم عزیزان، اگر اینها آب رحمتی شد در وجود ما، اگر اینها فصل الختامی شد در دلهای ما رو انس با حقیقت حقه حسینی بدهد، پیوندی بین وجود ما و عقیده حسین ابن علی، پیوندی بین عملکرد ما و عملکرد حسین ابن علی، پیوندی بین عملکرد زنان ما و دختران ما و دختر وجود مقدس حسین ابن علی، خواهر وجود مقدس حسین ابن علی، اگر پیوند ایجاد کنند خوشا به سعادتمون. هدف این است، انگیزه این است و خلاصه کار این فرصت ها را از دست ندهید و به توانی قهد فردا هم اربعین صبح انشاءالله بیشتر برخوردار خواهید بود از این روز و دلهاتون رو بیشتر متوجه میکنید و استنداد داریم از وجود مقدس حضرتش که انشاءالله ما رو بیشتر مشمول رو تو خودش در این شب و فردا قرار بدهد. خلاصه کار این هم از چرده هاست که قلب وجود مقدس حسین ابن علی را متوجه میکنند. این که شاید حالا اهل حکایت گفتن هیچ وقت نبودیم و نیستیم، اهل حکایت نیستیم، اما هست مواردی که برحال اینها گاهی که میبینید این از یه طرف یه مختصر حرکتی نشان دادن، یه تحولی در خودشون نشان دادن، از این طرف از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، چطور آغوش باز کردن، چگونه جذب کردن، چگونه کشیدن. فقط یه مرتبه این زمین خورد، گفتی که ابی عبدالله بسه دیگه نمیخوام بخورم، کار اونجا کشید که از اولیاء خدا در این شهر زندگی کرد و مرد، از اولیاء خدا در این شهر، با یه مرتبه این استکان رو زمین زدن که دیگه بس. شنیدن صدای یه سوز، یه عشق، یه ناله، قدم رو باید صادق برداریم عزیزان، شوخی نکنیم، بازی نکنیم، بنده خودم رو عصی کنم، بازی نکنیم با حسین ابن علی. اگر میگوییم بیعت کردیم با تو حسین ابن علی، با عقیده حسین بیعت کنیم، با فکر حسینی، با عمل کرد حسینی، با اخلاق حسینی، با اون منش، با اون چه دیدیم و شنیدیم و برای ما گفتند و نکند که برها من شب آخر است که در این محفل و در این محله محترم سخن میگویم، اما شاید از شب اول برها خیلی از دوستان متذکر شدن، اشاراتی کردن، گله هایی داشتند از این کوچ و از این خیابان و از این محل، نکند که برها این گله ها باشد، نکند این شفایی ها باشد، این بیرن ها رو بزنیم، این پرچم ها رو بزنیم، این رفت آمد ها هم باشن، اما دل بندگان خدا هم از ما خون باشه، خدا نکنه که چنین باشه. یه قدری تأمل و تعمق بیشتری داشته باشید، من سربسته مطالب رو عرض کردم، با جزئیات نشد. اون دل سوخته یا عاشقی که مقام شامخ بود در نزد خاندان اهل بیت بسیار عالی و جایگاه بالاست، از اونجایی که پیغمبر یه زمانی صداش زدن دست پشتی زدن فهمدن جا بر همسر داری یا نداری، از اونجا که پیغمبر احوالش پرسیدن و نزدیک، تا اونجا که به هر حال محضر امیر المومنین رو درک کرده است، محضر از مشتبه رو درک کرده است، محضر حسین ابن علی رو درک کرده است، بعد هم درک می کند تا محضر حضرت باقر علیه السلام و تنها کسی که این ملال افتخار را دارد که این پنج حجت خدا را درک می کند. حالا توفیق این پیدا کرده است، ولی اون چشم او نابینا است، اما توفیق این پیدا کرده است که به عنوان اولین زائری که میاد و قبر مطهر ابی عبدالله رو مثل فردا و ارمعین زیارت میکنه، چنین توفیقی برای او دهست. نمیدانم آیا تا پایان عمر خداوند چنین توفیقی میدهد که ما و شما هم یه ارمعین کنار قبر مطهر ابی عبدالله باشیم و ارمعین زیارت کنیم. اما قدری که به خریدار بسیار بالا بود، این عطیه از محدثین است، عطیه از محدثین و رواج است، و عطیه با عطیه کسی من بگیر عطیه کوفی، من رو کنار شد ببر، میخواهم قصد کنم. اومد کنار شد، قصدش انجام داد، لباس ها از تن کم به مانند حاجیان احرامی بسند، آخر به تمام به کعبه دلها و عشق بیرد، احرام به تن کرد و گفت عطیه دست من بگیر و ببر کنار قبر مولایم و آقایم حسین ابن علی. اما عطیه قدم ها را آهسته بردار، قدم ها را کوتاه بردار و آهسته بردار، آهسته آهسته اومد کنار قبر که رسید، گفت عطیه دست من رو قبر حسین ابن علی، دست روی قبر حسین ابن علی، شروع کرد به سخن، سلام داد، تحیت گفت، سخن گفت با مولا. اونگاه یه مقداری که سخن گفت و مطالبش رو مطرح کرد، یه مطلب گفت سنجا من همیشه همراه با تو سخن میگفتم، تو با محبت جواب من میدادی، همیشه با لطف خود جواب من میدادی، اما چرا حبیب لا یجیب حبیبه، چرا امروز دوست پاسخ دوست را نمیدهد، چرا پاسخ من رو نمیده؟ برای اینکه مصیبت حضرت رو بگوید جابر به نظر من، اونگاه لب باز کرد گفت آقا مولای من حق داری که سخن من رو پاسخ بدهی، آخر بنی امیه برد سر مبارک تو و بدن شریف تو جنایی حاصل کردند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.